خاطرات خانه زندگان قسمت 25. من اینجا ایستادم بدون اینکه کار دیگری از من ساخته باشد. در بخش پیش در گفتگو با خانم میهن قریشی، همسر فداکار و مهربان بیژن جزنی، اشاراتی به زندگی اون فدایی دلیر شد. من خانم جزنی را نخستین بار سال 1358 با میترا، دختر شهید محمد چوپانزاده، در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی دیدم. اونقدر به او مهر می‌ورزید که انگار مادر میترا بود. میترا سال 61 در اوین تیرباران شد. با مجاهدین در ارتباط بود. هر بار که اسم بیژن را می شنوم، بی اختیار نام مارتین لوتر، یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در تاریخ آیین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصلاحات پروتستانی به خاطرم می آید. چرا؟ مارتین لوتر چه ربطی به بیژن جزنی دارد؟ توضیح خواهم داد. پیشتر در مورد وکیل تسخیری و تعیینی در زمان شاه، نوع دفاعیات زندانیان سیاسی در دادگاه نظامی، دفاع ایدئولوژیک، دفاع حقوقی و دفاع به اصطلاح دستمال ابریشمی، همچنین از جریان دادگاه خودم صحبت کرده و یادآور شدم 11 اسفند سال 1353 تلویزیون خبر داد که حزب رستاخیز به دستور اعلی حضرت تشکیل شده و همه باید جزو این حزب بشوند و تکلیف خود را روشن کنند. اگر کسی عضو حزب رستاخیز نشد، از ایران باید بیرون برود. اگر نخواستن بیرون بروند، جایشون در زندان است. اوضاع و احوال جدیدی در راه بود. از فردای اون روز تا 26 اسفند حدود 60 نفر 53 تا 60 نفر از زندانیان سیاسی را از زندان قصر به کمیته مشترک و زندان اوین بردند. بیژن جزنی، شکرالله پاکنژاد، مسعود رجوی، مهدی تقوایی، پرویز نویدی، جمشید طاهری پور، مهران شهاب الدین و خیلی های دیگر. توپ و تشر سرگرد زمانی شدت گرفت و امثال ستار مرادی و نظری و عبدی، نگهبانان اذیت کن بند، بی خود و بی جهت گیر می دادند. مارتین لوتر و جان ویکلیف اون مرتد کل شق. در حیات بند 1.7.8 با علی ماهباز صحبت می کردیم و بلند بلند می خندیدیم. یک مرتبه انگشتی محکم به پشت گوشم خورد و وقتی برگشتم دیدم دادم وای، وکیل بند جناب ستار مرادی است. با توپ و تشر پرسید اسمت چیه؟ درباره چی حرف می زدین؟ به چی می خندیدین؟ بلافاصله ادامه داد همه چیز خودم شنیدم و یادداشت کردم و کاغذی را هم به ما نشان داد با خودکاری در دست. علی بلافاصله گفت درباره مارتین لوتر صحبت می‌کردیم و به من چشمک زد. منم گفتم بله، ما درباره مارتین لوتر حرف می‌زدیم. ستار مرادی گفت مارتین لوتر چه خریه؟ نکنه خرابکاره؟ بعد ما را به زیر 8 برد و سینجین شروع شد. سروان شعله‌ور اونجا بود. پرسید چه خبره؟ ستار مرادی کاغذ خودش را نگاه کرد و گفت جناب سروان درباره مارتین لوتر حرف می زدن. حالا خدا می دونه زیر نیم کاسهشون چه کاسه ایست. من گفتم جناب سروان ما داشتیم درباره مارتین لوتر حرف می زدیم. گفت او کیه؟ علی جواب داد مال چند قرن پیشه، 430-40 سال پیش مرده است. یه کشیش و آخوند مسیحی بوده. شعله‌ور داد زد چرا راجع به آقای راشد صحبت نمی کردین؟ مگه خودمون عالم و روحانی کم داریم؟ و محکم زد تو گوش علی. من اعتراض کردم چرا ما رو می زنین؟ فریاد کشید خفه. بعد با اشاره او ستار مرادی کوبی توی دهانم و من افتادم زمین. برگشتیم توی بند و خوشحال بودیم که به خیر گذشت و پاپیش نشدن که چرا بلند بلند در حیات زندان میخندیدیم. ما واقعا در مورد مارتین لوتر حرف میزدیم، اما خندمون مربوط به واکنش لوتر به پاپ‌های دروغین بود که بعد توضیح میدم. وارد بند که شدیم بچه ها گفتن خیلی شانس آوردین، اذیتتون نکردن. این روزا همش پی بهانه میگردن. در اون ایام من تازه با زندگی پرماجرای لوتر آشنا شده بودم و از تاریخ ویلدورانت و کتب دیگر زندگی او را دنبال میکردم. لوتر سردمدار پروتستانتیزم، نهضت اعتراضی علیه پاپ‌های مرتجع بود. البته بعدها فهمیدم طلایه‌دار نهضت پروتستان روحانی انگلیسی جان ویکلیف است که در قرن 14 میلادی ایده برتری پاپ ها را که کل نظام کلیسایی قرون وسطا بر آن مبتنی بود زیر سوال برد. از آقای عبدالرضا نیکبین رودسری عبدی شنیده بودم. خیلی پیشتر او و امثال ویلیام آکام با حملات جانانه به پاپ‌های دروغین راه پرسش و انتقاد را گشوده و زمینه‌های نهضت لوتر و بعداً جان کالوین را فراهم ساختند. جان ویکلیف به مرتد کل شق مشهور بود و تکفیرش کردند. به دستور کلیسا همه نوشته ها و حتی ترجمه او را از کتاب مقدس که نخستین برگردان به زبان انگلیسی بود در آتش انداختن و حتی 40 سال بعد از اون که جان داده بود به دستور پاپ مارتین پنجم بقایای جسدش را از قبر در آوردند و سوزاندند. خلاصه الهام بخش مارتین لوتر در واقع جان ویکلیف بود. تقریبا یک قرن بعد از جان ویکلیف در سال 1517 میلادی مارتین لوتر اعلامیه رسمی خودشو که مستند به بایبل، به کتاب مقدس بود، در 95 ماده علیه بدعتهای کلیسای کاتولیک نوشت و بر بالای دروازه کلیسای شهر ویتنبرگ آلمان آویزان کرد. مردم به سطوح آمده از جهل و جور کلیسا همه پشت لوتر بودند. پاپ از این اعتراض به وحشت افتاد و او را فرا خواند. ولی لوتر بی‌اعتنایی کرد و پاپ را مسخره کرد و دست انداخت. مرتجعین لوتر را به دشمنی با خدا و مسیح متهم نموده تبلیغ می کردند او مرتد و کافر است. لوتر سازش با کلیسای رسمی را رد کرد و در به اصطلاح محکمه آنها گفت: من روی حرف خودم هستم و مرعوب بر چسب ها و تهمت های شما هم نمی شوم. من اینجا ایستادم بدون اینکه کار دیگری از من ساخته باشد. لوتر دست خط پاپ را در مورد مجازات و تکفیر در برابر دروازه شهر همراه با رسالات احکام شرعی به آتش کشید. مسئولان کلیسای روم را به زندانبانان بابلون تشبیه نمود و به خرافه ها و تبلیغات پاپ که همه را از شیطان و گناه می ترساند واکنش عجیب و غریبی نشان داد. ما اون روز در حیات بند 1:7-8 با یادآوری واکنش لوتر به پاپ بلند بلند می خندیدیم. لوتر پاپ های دروغین را به باد روده فارت ببخشید به گاف و واو و زه به گوزه خر فارت آس تشبیه نموده بود. خوشبختانه ستار مرادی نشنیده و یادداشت نکرده بود، وگرنه فکر میکرد فارت آس باد روده اسم رمز چیزی است و ما بیچاره میشدیم زیر هشت. بگذرد اگر چنین مستبدینی روی کار بیایند. نام بیژن جزنی را از زندانیان قدیمی شنیده بودم و از او با احترام یاد می شد. یکی از زندانیان با اشاره به اینکه پدر بیژن حسین جزنی رئیس ژاندارمری دولت پیشوری و جانبدار فرقه دموکرات آذربایجان بوده از او خیلی تعریف میکرد و میگفت بیژن فرزند چنان پدری است، برای همین حرکت فرقه دموکرات آذربایجان را یک حرکت رهایی بخش توصیف میکند. برای همین گفته که از اشتباهات بزرگ شوروی در ایران بازداشتن فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان از برخورد نظامی با ارتش مرکزی بود. پدر بیژن حدود 20 سال در شوروی بود و بعد با وساطت سپهبد مبصر ریاست شهربانی کل کشور از شاه تقاضای بخشودگی کرد و به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه پرداخت و کارمند ذوب‌آهن نیز بود. وی یک همسر روسی هم داشت که در دانشکده ادبیات زبان روسی تدریس می‌کرد. توده‌های بند بی اشاره به این واقعیت که جزنی بعدها به یکی از سرشناس‌ترین منتقدان حزب توده در درون جنبش مارکسیستی ایران تبدیل شد، می‌گفتند رگ و ریشه او همه توده‌ای بودند، از عموهایش رحمت الله و حشمت الله بگیر تا مادرش عالمتاج کلانتری و دایی‌های بیژن ناصر، منصور، مسعود و منوچهر کلانتری. خود بیژن، همسرش میهن، خواهرش منیژه همه عضو سازمان جوانان حزب توده بودند. منیژه در نوجوانی به هنگام بازی و دویدن ناگهان زمین می‌خورد و تا بیاید به پزشک برسد می‌میرد. شماری از زندانیان به قول خودشون سیاسی کار بایکوت این یا اون زندانی را در بندها به دلیل نظراتشون، نه به خاطر مثلا نزدیکی به رژیم، زیر سر بیژن می‌دیدند و پشت سرش صفحه می‌گذاشتند. آنان گاه افراد کرده می‌گفتند وای اگر چنین مستبدینی روزی روی کار بیایند. بیژن نماد انقلابیون چپ دهه 40 و 50 در ایران بود و از او نقل می‌شد دنبال روی سالکانه و پیروی عوامانه از مردم صحیح نیست، اما برای یک مبارز سیاسی دیدن مردم و شنیدن صدای آنان حکم حواس که بدون اون زنده ماندن و زندگی داشتن ناممکن است. گویا یکی از بازجویان ساواک به بیژن طعنه زده آقای کمونیست میلیونر، شما پیشرفت اقتصادی که داشتی به خاطر حمایت از بخش خصوصی در دهه‌های 30 و 40 بود. یادت میاد روزی که دستگیر کردیم اون خونه شیک پر از آینه را؟ از اون سیاست جناب عالی به مال و مکنت رسیدی، چرا با رژیم پهلوی مخالفت داشتی؟ چرا تیشه به ریشه خودت زدی؟ جزنی به همراه یکی از دوستانش پرویز یشایایی کانون آگهی پرسپولیس را راه انداخت که برای تجار بازار و بر حسب کالایی که داشتن تبلیغات میکرد و این تبلیغات به صورت نقاشی بود که بیژن انجام میداد. بیژن همچنین مدیر عامل مؤسسه تبلی فیلم هم بوده. گفته میشد جزنی رو آمدن آیت الله خمینی را در رأس جنبش مردم بعید نمیداند. این وقتی است که وی در عراق تبعید بود. لابد تمایلات ارتجاعی آیات عظام و وزن و ثقل چنین تمایلاتی در درون دستگاه روحانیت بر او پوشیده نبود. بعدها شنیدم پشتیبانی حتی تاکتیکی از مسند نشینی روحانیت را رد می کند و در مورد مبارزینی که مارکسیست نیستند، گرچه گفته متحدین بالفعل و بالقوه ما هستند، اما تأکید نموده تکیه‌گاه آنان اقشار خرد بورژوازی سنتی و بقایای بورژوازی ملی است و در آینده بی استکاک نخواهیم بود. بیژن نسبت به مذهبی ها خیلی مثبت نگاه نمی کرد، یا بهتر بگویم توهم نداشت. البته او ضد مذهبی نبود، غیر مذهبی بود. از یک سو پشتیبانی حتی تاکتیکی از مسند نشینی روحانیت را قبول نداشت و از سوی دیگه مخالفت امثال آیت الله خمینی را با رژیم شاه تصدیق می کرد و این متناقض به نظر می رسید. این تناقض بعدها بعد از انقلاب بزرگ ضد سلطنتی خودشو در واکنش پیروانش هم نشون داد. در آغاز از شرکت و تایید همه پرسی قانون اساسی و جمهوری اسلامی خودداری کردند، پشت به دوربین نشستند، اما بعد از ستیز با لیبرالیسم سیاسی و خصومت، چیزی شبیه خصومت با جهان غرب، به سازگاری با رهبری خمینی و استبداد دینی رسیدن و طی سالهای 59-61 اکثریت آنان به سیاست پشتیبانی از خط امام، یعنی همون مسند نشینی روحانیت که بیژن از اون برحذر داشته بود، روی آوردن. بیژن جزنی بر استقلال اندیشه و عمل چپ ایران تأکید داشت و به نوع رابطه حزب توده با حزب کمونیست شوروی انتقاد می‌کرد.
سی.
با شروع مبارزه مسلحانه لزوماً انقلاب آغاز نمی شود. این که در آغاز فدایان یک حزب سیاسی را تدارک می دیدند، اما به گروهی چریکی، گروه پویان احمدزاده مفتاحی، چرخش پیدا کردند، برای همه زندانیان روشن نبود. ما در زندان تنها می شنیدیم مبارزه مسلحانه چریکی توسط پویان و احمدزاده تئوریزه شده و به صورت ضرورت و هم استراتژی و هم تاکتیک در اومده. حالا اینکه در پاسخ و در پیوند با کدام نیاز سیاسی و برخواسته از کدام واقعیت اجتماعی بود، برای من هم مثل خیلی های دیگه روشن نبود. البته اون زمان وقایع کوبا و الجزایر و اون چه در آمریکای لاتین و فلسطین و ویتنام و آفریقای جنوبی میگذشت، تأثیر خودش رو در گروه‌هایی چون فدایان و مجاهدین میگذاشت. وقتی اون روزها رو به یاد میآورم، میبینم نسبت به خیلی چیزها بیق بودیم. من نوع خودم رو میگم، نه از تز آمادگی شرایط عینی انقلاب مسعود احمدزاده اطلاع دقیقی داشتیم و نه از تز محوری بودن مبارزه مسلحانه بیژن جزنی. ما اصلا نمی دونستیم این چیزا دقیقا یعنی چیه. تعابیری چون شرایط عینی انقلاب و موقعیت انقلابی زیاد شنیده می شد، اما درک واحدی از آن نبود. جست گریخته گفته می شد در این موارد کلیدی آرای مسعود احمدزاده با بیژن جزنی یکی نیست. گویا سال 50 نظرات مسعود احمدزاده در سازمان چریکهای فدایی خلق غالب بوده و در سالهای 53-54 به تدریج نظرات بیژن جزنی غلبه می کنه. برخی با قاطعیت می گفتن همونطور که روشنایی روز را تعریف می کند، نظریه مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک که مسعود احمدزاده اشاره نموده فدایان را تعریف می کند. داستان در دو دید مختلف، دو برداشت متفاوت از مفهوم موقعیت انقلابی خلاصه می شد که بعدها زندانیان به اون خیلی شاخ و برگ دادن. به نظر مسعود احمدزاده شرایط عینی انقلاب وجود داشت و او ضرورت مبارزه مسلحانه را از اون نتیجه می گرفت. بیژن جزنی با این اعتقاد که مفهوم شرایط عینی انقلاب همان است که لنین با مفهوم موقعیت انقلابی فرموله کرده، توضیحات خاص خودش را داشت. از دیدگاه وی شرایط عینی انقلاب وجود نداشت و نمیشد بگیم با شروع مبارزه مسلحانه لزوماً انقلاب آغاز میشه. به مبارزه مسلحانه باید همچون تاکتیک محوری نگریست ولا غیر. البته من کمتر از اونچه توتیوار می شنیدم و حفظ می کردم سر در می آوردم. هواداران نظریات پویان و احمدزاده با نظرات جزنی مخالف بودند و گاهی اوقات تلخی و بیشتر از اوقات تلخی پیش می اومد. اونا می گفتن شرایط ذهنی و عینی انقلاب فراهمه و پیشاهنگ مسلح باید از طریق مبارزه مسلحانه مردم را متوجه انقلاب بکنه، چرا که تنها موتور کوچک مسلح است که موتور بزرگ توده ها را به حرکت در می آورد. جزنی اما نظر دیگری داشت. او می گفت هنگامی که ما می شنویم مبارزه مسلحانه شروع شده، ناگزیریم اعتراف کنیم که معتقدان به این مطلب دو تا چیز رو نمیشناسن. اول، مبارزه مسلحانه را در مرحله فعلی نمیشناسن، و دوم، انقلاب را به طور عام و انقلابی را که ما در پیش داریم به طور خاص نمیشناسن. به نظر جزنی فقط اگر رژیم راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز را سد کند توسل به سلاح توجیه پذیر است و نباید قهر و خشونت پاره ای از وجود ما باشد و نباید جنبه ایدئولوژیک بگیرد. او به اونچه مجازات انقلابی نام گرفته بود معتقد نبود و از قولش می گفتند ترور نه تنها قدمی به جلو نیست، بلکه به عنوان کاری عاطفی که احتمالاً نتایجی به بار خواهد آورد نیز نمیتواند مورد پذیرش واقع شود. اختناق بعد از ترور مورد پسند هیچ مخالفی نیست. پیشتر گفتم بعد از اعلام حزب رستاخیز تعدادی از زندانیان را از قصر به سلول‌های انفرادی کمیته مشترک و زندان اوین بردند و سختگیری‌های سرهنگ زمانی در زندان قصر هم شدت گرفت. وقت و بی وقت پاپیچ زندانیان می‌شد و گیر می‌داد. معلوم نبود چه خبر است. شنبه 30 فروردین سال 54 حدود 50 روز بعد از تشکیل حزب رستاخیز من دم در اتاق 3 بند 1 نشسته بودم و کتاب می‌خواندم. لحظه لحظه اون روز یادم هست. کتاب تاریخ جهان نو نوشته رابرت روزول پالمر دستم بود و داشتم از قضا زندگی مارتین لوتر را می‌خواندم. ناگهان یکی روزنامه اطلاعات را پرت کرد روی کتاب. با تعجب نگاه کردم، دیدم استوار احمدلو و پاسبان نظری هستند. نظری با نگاه معنیدار و فاتحانه ای گفت کتاب را بینداز دور، روزنامه را وردار بخون. بعد روزنامه های باقی مانده را به اتاقهای دیگر هم پرت کردند و سریع رفتند. رفتارشون کمی غیر عادی بود. بچه های اتاق روزنامه اون روز را ورق می زدند. دقایقی بعد سکوت اتاق و همه بند را فرا گرفت. سکوت داریم تا سکوت، سکوت محض. چی شده بود مگه؟ روزنامه اطلاعات در صفحه 4 خود نوشته بود امروز مقامات انتظامی اعلام کردند 9 نفر زندانیانی که قصد فرار داشتند کشته شدند. محمد چوپانزاده، احمد جلیل افشار، عزیز سرمدی، بیژن جزنی، حسن زیازریفی، کاظم زلنوار، مصطفی جوان خوشدل، مشعوف کلانتری و عباس سورکی. هیچ کس با هیچ کس حرف نمی زد و همه مات و متحیر شده بودیم. نمی دانم اون روز چگونه گذشت؟ اون واقعی هولناک را نمی فهمیدم. زمان پای خود را محکم بر زمین میکوبیدیم. فردای اون روز همه زندانیان هنگام ورزش صبحگاهی وقتی میدویدن دو به دو دست هم دیگر را گرفته و بعد از پای چهارم همزمان پای خود را محکم بر زمین میکوبیدن. صدای آهنگین اون دوی خاطر انگیز و پای چهارم که محکم میزدیم هنوز هم در گوشم زنگ می زند و از هر سمفونی و آهنگی غمگین‌تر یا بهتر بگویم شادتر و زیباتر است. ورزش که تمام شد، یکی از افسران زندان وارد بند شد. باز هم هیچ کس با هیچ کس حرف نمی زد. سکوت او را هم گرفته بود. با صدای بلند داد کشید: چه مرگتونه؟ چرا لالمونی گرفتین؟ کسی پاسخ نمی داد. از اون روز زندانیانی که زندانشون تمام شده بود آزاد نشدند و ملی کشی شروع شد. بعدها خبر رسید روز واقعه در حیات بند 5 زندان قصر یک زندانی 19 ساله محسن سلیمانی که علاوه بر رابطه عاطفی با کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل با عزیز سرمدی در تیم والیبال زندان بازی میکرد و با حسن ظریفی ضیا ظریفی از سال 52 تا زمان شهادتش در بند 4 هم اتاق بود و نیز با سعید کلانتری که از زندان بندرعباس با هم بودند خاطرات فراوان داشت، در اعتراض به وحشیگری پلیس سیاسی و شوکی که ساواک وارد کرده بود، انان از کف داده و رو به برج نگهبانی فریاد میزند: مادر قهوه ها، بی شرف ها، فاشیست ها. خیلی بلند. موسی خیابانی و احمد کلاه دوز تلاش میکنند با مهربانی دهانش را بگیرند. موسی میگوید: محسن، محسن، در این شرایط شعار مناسب نیست، شعار نده، همه رو میکشن. پلیس زندان به هوای اینکه بند شلوغ شده دخالت می کند و بعد از ضرب و شتم محسن وی را به مدت 1 ماه به انفرادی می برند. چند روزی بعد از جان باختن اون 9 زندانی دلیر، سرهنگ زمانی با توپ و تشر همه را در بند 1 و 7 و 8 جمع کرد و از جمله چنین گفت: حواستون را جمع کنید. ما جان نثاران خدایگان اعلی حضرت همایونی در برابر شما 3 چیز داریم که انتخابش با خود شماست. 1. قلم که با اون برایتون از پیشگاه ملوکانه تقاضای عفو کنیم. 2. شلاق که معرف حضور همه شما هست. 3. گلوله که اصلا نیاز به توضیح ندارد. آبها از آسیاب نمی افتاد. همه بدون استثناء کوری غم بغل گرفته و منگ بودیم، منگ منگ. مارسیست های زندان گاه به آرامی سرود می خواندند. همه جا صحبت از بیژن بود. چند نفر آهسته سوت می زدند و در حال خود بودند. غم و خشم در چهره ها موج می زد و همه کلافه بودیم. زندانیان متمایل به مجاهدین ضمن احترام به بیژن و یارانش از کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل تعریف می کردن. برخی در سکوت قرآن یا مثنوی می خواندن. یکی می گفت: اگرچه ضربه‌ای که ساواک زده بسیار سنگین است، اما رژیم رسوا خواهد شد. هر کسی یک جور با قضیه کنار می آمد و آنالیز می کرد. فردای واقعه من می بایست از زندان آزاد می شدم. حکمم تمام شده بود، اما از آزادی مازادی خبری نبود. زندانیان مشابه من هم از هیچ بندی آزاد نشدند و ملی کشی شروع شد. غم عمومی زندان و کشته شدن و اون 9 زندانی مظلوم مرا هم در خود برده بود. البته عمق اون واقعه را نمی فهمید. همچنین از اینکه پدر و مادرم از راه دور با فلاکت راهی تهران شدند تا با هم به گلپایگان برگردیم و حالا حتما دم در زندان منتظرند تا من آزاد بشم، آزارم میداد. پیش خودم فکر میکردم لابد پدر و مادرم هر دوتا با هم اومدن، گاومونو پیش کی گذاشتن، خدایا دیشب کجا خوابیدن، حالا در چه حالی هستن. سوره بروج رو که خیلی دوست داشته و دارم بارها خوندم. همچنین به یاد سرود شادی شیلر افتادم. شیلر از مفهوم شادی به معنای آزادی میرسد. شیلر در ابتدا از حامیان انقلاب فرانسه بود، اما بعد به دلیل غیر انسانی دانستن اعدام مخالفان انقلاب و به دلیل نادیده گرفته شدن حق مخالف از آن بری شد. نمیدونم درسته یا نه، شنیده بودم وقتی محل سکونت امیر پرویز پویان مورد هجوم ساواک قرار گرفت و گلوله باران شد، وی سمفونی نهم بتهوون را که سرود شادی شیلر را هم در بر دارد روی صفحه گرامافون گذاشت و در تنین آهنگ ها و صفیر گلوله ها جان داد. در فرانسه درس خوانده بود و من از او بسیار آموخته بودم و به موسیقی عشق می‌ورزید، زیر لب شعری را زمزمه می‌کرد. خیلی خوش آهنگ بود. ما با هم پیشتر در مورد جولیت گرکو، خواننده خوش سیما و خوش آواز فرانسوی که همتای ادیت پیاف است، حرف زده بودیم. پرسیدم این ترانه چیست که می‌خونی؟ از کیست؟ گفت برو بذار تو حال خودم باشم. دیدم اشک توی چشماش حلقه میزنه، راهمو کشیدم و رفتم. چند دقیقه بعد اومد دنبالم و گفت نپرسیدی چرا به ترانه متوسل شدم؟ اول بگو چرا به ترانه متوسل شدم. برای اینکه دارم میپکم از قصه و غم. بعد در حالی که بغض کرده بود و اشک میریخت گفت مادر قهوه ها بهترین فرزندان مردم ایران رو کشتن، حالا میگن میخواستن فرار کنن. کجا میخواستن در برن؟ بی پدر و مادرهای بی همه چیز، مادر سگای وحشی. بعد گفت ترانه ای که میخونم از همون جولیوت گرکوس که درباره صحبت کرده بودیم، اما معنیشو از من نپرس، برو. این ترانه نه به این واقعی غم‌انگیز ربط داره، نه به قتل بچه های ما رب داره و نه سرود و شعر انقلابی است. و اگه این آخوند رو بو ببرن که مضمون اون ترانه چیه، کله ما رو میکنن. بعد دوباره با خودش ترانه را زمزمه کرد. دیدم میخواد تنها باشه، رفتم. غروب گفت اسم ترانه دیزه بیماس و درباره لخ شدن و عریان شدن زن و مرد و از این چیزا هست. دیگه نپرس، تو با قرآن و اینجور چیزا حال میکنی، منم با دیزه بیما به کوری چشم قاتلا این ترانه رو میخونم. مهم نیست که ترانه چی میگه، هر چی میگه حرف نداره. دیزه بیما، دیزه بیما، وی مت با تو دو سویت Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue, peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite.
scemi ipnotisi, m'enveloppe, me capturer.